اندیشه سید مرتضی با مفید، این کاری که آقای مکدرمون توی اندیشه های کلام شیخ مفید کرده، سعی کرده این لایه اختلاف رو بیار نشون بده که چجوری در مکتب شیخ مفید نسبت به گذشتگان و تفاوتش نسبت به آیندگان. یک جریان های رقیب بیرونی هم داریم، حالا بیرونی بیرون از مدرسه است، امداری فرض یک مدرسه رو بررسی میکنیم، نقطه بیرونیش یه مدرسه دیگه است، یا یه مکتب فکری داریم بررسی میکنیم، یه نقطه بیرونیش مثلا جریان اعتزالی است که داره این مطلب رو مطرح میکنه. من حالا بارها اینو گفتم، زیستایی که خیلی دیده نمیشه، مثلا مقدمه کسی کافی کلینی رو که میخونه، مرحوم کلینی رقیبان فکری خودشون، یا این کتاب من ناظر به ایناست، از معتزله یاد میکنه، از بدونی که اشارات صریح داشته باشه از معتزله یاد میکنه، از تفکر بغدادیان مثل نوبختی ها به اونا اشاره میکنه، کاملا داره اون جریان های درون ری و بغداد رو که در مواجهه با اندیشه حدیثی شیعه نماینده بونا ناظر به اون هست. خب غیر از رقیبان، توجه اون مکتب به همفکرانه، یعنی کسانی که این اندیشه یا اندیشمند در طول امتداد اونها داره این کار میکنه. ما در تحلیل توصیفی اصلا کار نداریم که نظریه فرض کنید انسان شناسی یا نفس شناسی این شخصیت از کجا گرفته شده، اما در روش شناسی تحلیلی توجه داریم. دست کم همفکرانی که مباشر با او بودن، بعد توی تقسیم بندی بعدی خواهم گفت، باز اینا دو دستند و محقق ما ممکنه دو گونه نگاه کنه. یکی همفکرانی که مقارنه با او دارن می اندیشن، استاد او هستن، شاگرد او هستن، من میگیم به اینا هم فکران مباشر، یا کسانی که نه، هم فکران غیر مباشر. به این برای یک مورخ بسیار مهمه که این اندیشهی که الان داره ابراز میشه در قرن دهم، تو قرن هفتم یه متفکر دیگری بوده که این اندیشه رو گفته، حالا یا یه از او گرفته یا به دلیل تبادل ذهنی همون اندیشه به ذهن این آمده. اینکه من بدونم اون هم فکر با این اندیشمند که ببینید، غیر از بحث رقیبان فکری ها، رقیبان فکری اونیست که من دارم در مسافه او اندیشه ورزی میکنم، هم فکر را سرچشمه های اندیشه منه. من بدونم به هر حال آیه پیشینه داشته نداشته، اگر داشته اون کسانی که همین فکر مطرح کردن با چه ادبیاتی بیشتر گفتن که یه اندیشمندم آمده با این زبان داره صحبت میکنه. باز یکی از نقطه های ارتباطی توجه به قدرت ها، به تعبیر فوکویی اون میگه قدرت، ما میگیم عوامل مؤثر. یادم میشه فوکو میگو اساسا مفاهیم و ایده ها فقط در ظرف هژمونی هاست که شکل میگیرن، اساسا هیچ اندیشه امتداد اندیشه دیگه نیست. این است که معتقد به تبادی اندیشه ها نبود، میگفت تبارشناسی میکنیم که حالا بحث خواهیم کرد، اما تبارشناسی اون معناش امتداد بینی اندیشه ها نیست. اون نگاه همفکران، نگاه کسانی که مقابله مثل فوکو هستن، تحلیلی ها هر شود که تاریخ ایده ای ها، اینا رو مسئله همفکران و امتداد تک ایده ها اهمیت میده. نقطه مقابلش کسان مانند فوکو، عمدتاً پست مدرن هایی که حوزه مطالعات تاریخی میکنن، نامعتقدن ما نباید اندیشه رو در اتصال با اندیشه دیگه ببینیم. از نگاه اینها چه هم فکران چه رقیبان هم مستاقی از قدرت هم. او هژمونی هاست که مفهوم می سازه. یعنی ما اگر اندیشه تولید میکنیم در تحت سلطه یک قدرتیم برای مواجه با یک قدرت دیگه. حالا ما شکل افرادش قبلا رد کردیم، ما نظری فوکو رو موشه قبول نداریم، نهدم شده، فراوان نفت شده به اینکه یه نوع در واقع نگاه ابزار انگاران به اندیشه است و اندیشه در حد یک ابزار ساده فرو میکنه. حالا که اینطور نیست، تاریخ اندیشه نشون میده که اندیشه ها خودشون، اما این نکته مهمی است که به هر حال یک اندیشه در خلأ تولید نمیشه. ظرف اجتماعی زمان، ظرف سیاسی زمان، این اندیشمند در کجا و در ارتباط با چه شرایطی است. مثلا فرض کن به عنوان یه مثال من بخوام عرض کنم، خیلی مثال توی این موارد تو تاریخ اندیشه ما واقعا قابل بررسی های جدیه. مثلا شما نگاه کنید، شاید برای اولین بار در بین اندیشمندان امامیه یک رساله علمی نوشته میشه که رساله جواز عمل مع السلطان مال سید مرتضی. خب این رساله باقی مونده، هم گزارش های ازش داریم هم مت. خب میدانیم تفکر شیعه تا قبل از این دوره تاریخی همکاری با سلطان جائر رو حرام میدونه، سخت میدونه. میگه اگه شما رفتید حقتون رو از قاضی و سلطان طاغوت گرفتید، حق خودتون سخته، نمیتونید توش تصرف کنید. این تفکر امامی هستید، هر دولتی رو باطل نید. هرچند در عمل به صورت موردی اصحاب ائمه گاهی به توصیه ایشون بدون توصیه همکاری های اقتضایی داشتن، اما عموم اندیشه امامیه اینه. یه شما میدید در این سیر تاریخی مواجه میشید با یک اندیشمندی که نه تنها در عمل با خلافت عباسی کاملا عجین و درگیر میشه، یعنی میره در صحنه سیاسی خلافت عمل میکنه، بلکه یه رساله مینویسه رو مبانی امامیه، این رو چیه؟ ترویج میکنه. خب میدانیم استاد سید مرتضی شیخ مفید یک کسی است که دائم از سوی امرای سیاسی تبعید میشه. شیخ مفید نه تنها با خلافت هیچ گونه نسبتی نداره، بلکه کاملا درگیر با صحنه خلافت. خب شما ببینید این دوتا شخصیت، سوال اینه آیا شرایط زمان و وضعیت هژمونی سیاسی جامعه رو اندیشهشون مؤثر هست یا نیست، یا همین چیزی که مثلا مکدرموت این رو آشکار میکنه و خیلی هم روشمانور میده که شیخ مفید در پارادایم معتزله بغداد میاندیشه و سید مرتضی در پارادایم معتزله بصره. مرحوم سید ابن طاووس میگه من یه رساله‌ای دارم که رساله متأسفانه دست ما نرسیده، که اختلافات شیخ مفید و سید مرتضی رو استخراج شده، مثلا رسته به 45 تا اختلاف، باری هم چیز دارم 40 تا 45 اختلاف اساسی کلامی بین شیخ مفید و سید مرتضی. خب یک کسی میگه دو شخصیت نزدیک به هم، استاد و شاگرد در یک مکتب فکری، چرا یه اختلافات رخ میده؟ چرا پارادایم معتزلی به یک باره میشه پارادایم معتزله بغداد میشه بصره؟ این رو شما خیلی از ریشه‌های فکریش رو فقط از طریق تحلیل شرایط زمان میتونه نشون بده که شرایط سید مرتضی به لحاظ اجتماعی سیاسی، یک حضور نوپدید معتزله بصره در بغداد توسط قاضی عبدالجبار و دیگران و وضعیتی خلافت سیاسی داره، یعنی سید مرتضی با چه روی کردی داره اینگونه یک ادبیات تازه‌ای اصلا وارد تفکر امامی میکنه.
شیعیت معلوم، ارشد مادی انگاری انسان، اینا سی اینا همه اصول نوپدیدی هستند که شیخ مفید قبول نداره، نوبختی ها قبول ندارن و سید مرتضی اینو وارد میکنه. یه سری تحلیل ها رو ما بدون توجه به قدرت هایی که تو زمان هستن، اینا دارن با همدیگه اون بازی قدرت های زمان، که متفکر ما در وسط این مناسبات و قدرت با تصمیم بگیره، با اندیشه ورزی خودش در این نسبت بیاره. حالا شما در نظر بگیرید یک متفکر داریم در گوشه خانش داره می اندیشه، تعلق خاطرش پاسخگویی به یک مجموعه از اندیشمندان صرف، یه متفکری که در صحنه سیاسی داره اندیشه ورزی میکنه، اینا دو تا وضعیت دارن. یعنی وضعیت شیخ مفید و سید مرتضی یک جهتش مربوط به قدرت ها و هژمونی های زمانه است. همینطور شما در مورد خواجه، در مورد علامه، وضعیت شهید اول، شهید ثانی، در وضعیت جوان عامر، یعنی عوامل مؤثر، عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصاد اینجا میتونه یک عنصری باشد در تحلیل موقعیت. یه نکته که بسیار مهمه، حالا شاید بشه در خود مؤلف هم دید ولی به نظر میرسه میتونه یک در واقع بعد بده به مطالعات تاریخی، جایگاه یا نسبت تاریخی شخصیت، که اینم دو تا بحثه. یکی این که اون شخصیت تاریخی خودش در چه موقعیتیه، یعنی برداشت ما از وضعیت تاریخی خود او، ما چه برداشتی داریم که در چه موقعیت تاریخیه. یکی برداشت خودش از جایگاهش. حال دوستان وارد میشن، خیلی از متفکران در طول تاریخ به دلیلی که برای خودشون یه رسالت تاریخی میبینن، یه موقعیت تاریخی میبینن، یه اندیشه ورزی هایی میکنن، یه مواجهه تقابل ها یا همراهی هایی میکنن که شما فقط در تشخیص درست اون نگرش شخصیت با خودش میتونید معنا کنید چرا این فکر رو داره، چرا این کار رو انجام میده. این هم از مؤلفه‌های تحلیلی است که ما در مطالعات روش شناسی میتونیم عرض شود که بهش بپردازیم.
این یه توضیح
چی؟
همین جایگاه تاریخی رو.
جایگاه تاریخی رو؟ بله. مثلا فرض کنید حالا مثال بزنم، سید طاووس، ده ها عامل، علامه حلی در دربار سلطان محمد خداوند. خب یه شخصیتی که احساس میکنه بعد از آمدن مغول، میتونیم ما وضعیت حاکمیت مغول رو تغییر بدیم و از این فرصت استفاده کنیم بعد از قرنها حاکمیت خلافت سنی تشیع رو در ساحت سیاسی وارد کنیم. یعنی شما سید مرتضی در بغداد مقایسه کنید با علامه حلی در حله، تقریبا یه موقعیتی هم، ولی با دو در واقع تفاوت جدی که در جای خودش. خب شما علامه حلی آیا سآل آیا واقعا در خودش به عنوان یک شخصیتی در یک جایگاه تاریخی خاص قرار داده چنین برداشتی از خودش دارد یا نداره؟ سید ابن طاووس در حمله مغول به بغداد، خب میدونید معروف هست حالا توی تاریخ هم، که اون نامه مهم رو می نویسه از ناحیه علمای شیعه و این رو می فرسه، همون دعوا، اون سؤال که آیا حاکم عادل بهتره یا مؤمن ظالم، یعنی حاکم کافر عادل یا حاکم مؤمن ظالم. خب ایشون سریع می نویسه، امضای علما رو هم می گیره، یا نقشی که در طول زمان داره ایفا میکنه
به اون تعبیری که خودش در اقبال دارد که تقریبا جایگاه خودش رو تصور این بوده دیگه که وضعیت جهان در حال دگرگونی است و در واقع این شرایط دست پیشا ظهوره. و یک جا خود سید طاووس در همین اقبال الاعمال نشان کن نه این که من همون سید حسنی هستم. خب میدونیم این اتفاق مثلا در دوران صفوی هم میفته. خب حالا سوال اینه اگر یک کسی مانند سید طاووس، یعنی تحلیلی ها اینجوری هم دیگه بحثش کردیم، اینا میگن شما باید بتونید، مورخ ما باید بتونه در خودش اون شرایط رو بازسازی کنه، یعنی شما باید بتوانید برید تو جایگاه تاریخی اون شخصیت وایسید، یا برید ببینید اگر او خودش رو در چنین جایگاهی ببینه چه نوع کنش های معرفتی یا اجتماعی به جا میذاره. بعد از دریچه او بسیاری از ایده های او ممکنه معلوم باشه. حال جالب اینه همین مرحوم سید ابن طاووس که از نظر شرایط سیاسی اجتماعی اونگونه عمل میکنه و بعد هم مثلا چه این تصوری داره، در کتاب کشف المحجه فرزند خودش رو وصیت میکنه که به هیچ وجه وارد حکومت نشه، قضا رو نپذیر، اگر از تو تقاضا کرد حاکمی که قاضی بشی فرار کن، برو در یک گوشه توی غاری زندگی کن و نپذیر که قاضی یک حاکم بشی. ببین این که این شخصیت شما بتونید تحلیلش کنین، حالا یا مربوط هست به دوره‌های مختلف تاریخی او یا نه اندیشه او رو به لحاظ بازشناسی خودش از موقعیت تاریخی باید بتونیم بسازیم. یه مورخ اگه بتونه این کار رو بکنه قطعا یه زمینه‌های فکری رو میتونه باز کنه که در مطالعات توصیفی نیست. نوع سوم از مطالعات تطبیقی یا به تعبیری دقیق‌تری مقایسه است. حالا ما سه تا واژه داریم اینجا، یکی مقایسه ای، یکی مقارن، یکی تطبیقی. الان معمولا ما توی مطالعات عادی خودمون اینها رو به یک معنا به کار می‌بریم، در مفهوم سادهش میگیم مقارن، ها بیشتر عرب ها میگن فقه مقارن، کلام مقارن، توضیح اندیشه تاریخی هم میتونیم از مطالعات مقارن صحبت کنیم. گاهی گفته میشوند مقایسه‌ای. تطبیقی هم ما به همین معنا به کار میبریم. دوستان میدانند تطبیقی در اصطلاح عربی به این معنای ما نیست. تطبیقی یعنی یک موضوعی را در یک مصداقی مورد بررسی قرار، تطبیق یعنی طبقه او یا طبق علیه، یعنی یک ایده مثلا یه اندیشه یک نظریه رو برای یک واقعی تطبیق کرده نشون بدیم. مثلا فقه تطبیقی که میگن فقه مقارن نیست، یعنی بررسی عملی و کاربردی فقه. ببین مثلا فرض کن این نظریه های قضا، حقوق قضا، الان اگه اون شرایط موجود خواستیم تطبیق کنیم، احکام اقتصادی فقهی رو خواستیم تو شرایط الان ببینیم در بانک، در بیمه، در سرقفلی چه اتفاقی میفته، این بهش میگه تطبیقی. فعلا ما در اینجا به یک معنا به کار میبریم. مطالعات روش‌شناسی تطبیقی مطالعاتی گفته میشه در حوزه اندیشه تاریخی، به مطالعاتی گفته میشه که ما دو حوزه مختلف یا دو ایده مختلف، همون نکاتی که داشتیم، حالا میتونه در یک ایده مقایسه بشه یا در شخصیت ای رو اجرا کنیم یا در یک مکتب فکری. حلسه این امکان مطالعات مقایسه‌ای و مقارن داره. نکته مهم این است که ما در مطالعات مقارن تاریخی دنبال چی هستیم؟ توصیف رو میدانیم، میخوایم بدانیم یه اندیشه چی میگه، تحلیلی رو میدونیم، میخوام دنبالی هستیم که واقعا ابعاد و زوایای اندیشه رو از طریق اون بخش‌های پنهان اندیشه آشکار کنیم. اما مطالعات مقارن و تطبیقی چه سودی داره؟ وقتی دو اندیشمند دو مکتب نظرورزی کردن، محصولاتی، متونی، آثاری آفریدن، ما از طریق مقایسه اینها دنبال چی هستیم؟ باز توجه داشته باشید، یه مشما میام من میخوام فقه مقارن بررسی کنم، این من میتونم توضیح بدم چرا فقه مقارن. دو تا مکتب فقهی وجود داره، من میخوام بگم تفاوت شیعه با اهل سنت چیه. شما فقه مقارن بررسی میکنید برای این که بدانید که مثلا اگر میرید حج، فقه حنبلی ها چیه، من شیعه بدانم فقه حنبلی چه تفاوت. ما در مطالعات علوم مطالعات مقارن در واقع مفیده، 5 تا 6 تا فایده برای مطالعات علمی مقارن میگن، از جمله بهره‌مندی از دانش دیگه. من شیعی الان میرم فقه مثلا حنفی رو میخونم، ببینم چه بخشایی از اصول یا فقه حنفی یا کلام حنفی میتونه در کلام شیعه مؤثر بیاد، مطالعه میکنم تا ببینم چه میزان آسیب‌هایی که ممکن است از او اندیشه آمده در اندیشه من از این پرهیز کنم. موقع بحث دانش فواید مطالعات تطبیقی روشن‌تره. اما وقتی من با دو عنصر تاریخی فکری مواجهم، چون که وقتی با دو تا رویداد مواجهم، یه رویداد در یک جغرافیا، رویداد در یه جغرافیای دیگه، یکی در یه دوره تاریخی یا در یه دوره تاریخی دیگه، فواید مطالعات مقارن تاریخی چیه؟ خب چند فایده میشه برش برشمرد و به نظر میرسه که تا این فواید نباشه ما مطالعات تطبیقی اندیشه ای نباید انجام بدیم. این است که ما اکثر مطالعات که اخیراً در پایان نامه ها در مقالات و همین خوبه اینجا بله بله ممکن سر بگیرم اکثر این پایان نامه های دانشگاه معتبر، آقا فلان متفکر رو مثلا بیایم مقایسه کنیم با یه متفکر شیعی، این شخصیت با اون شخصیت سنی، یا دو تا شخصیت فیلسوف مثلا یا جامعه شناس غربی میگیریم، بله فراوان، بله این است که من تقریبا ما هرچه از این نوع مطالعات میاد تو این شورا رد میکنیم، میگیم مگر که محقق بگه این مقایسه چه سودی داره، و الا شما به جای این که بیاد دو تا متفکر رو یه فصل این رو بررسی میکنم، یه فصلی هم او رو بررسی میکنم، نقطه های اشتراکش میگم، نقطه های اختلافش میگم، سبحان الله. خب به جای این شما یه شخصیت بگیر عمیق‌تر دقیق‌تر خودش رو مطالعه توصیفی کن. بله بله هر کدوم موضوع تحقیقه، شما جمع بین تحقیقین دارید، جمع بین موضوع این که فایده نداره. یک سوال بسیار مهم در مطالعات تطبیقی این است که ما چرا داریم چنین مقایسه ای رو انجام میدیم.
و این بعد به اون قسم دومی که توی تحلیلی گفتیدم چیز باشه، این قسم دوم و سوم رقیبان به هم فکر
خب نه ببینید
با ما هم پیشانی داشته باشه
نه ببینید در اون حوزه مطالعه تحلیلی من این شخصیت دارم بررسی میکنم برای که در اون مایه های این اندیشه رو بشناسم، چرا چنین اظهاری کرده، میگم ما رقیبانش چه گفته بودن که در پاسخ داره اینو میگه.
اصلا اون رقیبان موضوع مطالعه من نیست، فقط در این حد دارم مطالعه میکنم که نقطه تماسش با این اندیشمند روشن بشه. همفکران عرض شود که پیشینه این اندیش، این همه برای اینه. من یک محور مطالعاتی مستقل دارم، اونا در خدمت این محورند. اما شما وقتی میگید مطالعات مقارن، موضوع ما دو طرف داره، هیچ کدوم وزنی سنگین‌تر از دیگری نداره. خب سوال این است که چرا این دوتا، چرا این با یک کس دیگه نه؟ اینجا خب این سوال مطرحی که فواید مطالعات تطبیقی عرض کردم، این غیر از باز حوزه مطالعات موضوعی دانشیه. من یه موضوع علمی رو دارم مقایسه میکنم برای که برام تو موضوع مهمه، تحقیق من در یک موضوع خاصیه، میخوام ببینم سایر اندیشمندان در اون باب چه گفتن، چون من در اینجا موضوعم کشف واقع حال از اون موضوعه. اگر انظار دیگران رو بدانم خب خیلی بهتره دیگه. میگم مقایسه میخوام بکنم بین این دوتا اندیشمندی که در این باب بیشترین تحقیقات رو کردن. تجربه سوالم از کجاست؟ شما میتوانید در حوزه مطالعات موضوعی، الان دارید فرض کنید در مورد مسئله دلالت ظهور بحث میکنید، این از بین معاصرین ما دو تا شخصیت، سه تا شخصیت داریم که اینا حرفای اساسی توی دلالت مثلا ظهور بحث کردن. خب سه تا رو میارم بررسی میکنم، مقایسه میکنم، نتیجه گیری میکنم، باز این وجهی داره، وجهی داره. اما وقتی شما دارید از تاریخ اندیشه صحبت میکنید، شما نمیتونی بگی من دارم تر، من یک نکته را اوائل نمیدم اینجا مرس کردم، فکر من گفتم فرق میان یک اندیشه، یعنی یک موضوع اندیشه با تاریخ اندیشه در اینه، مورخ تاریخ اندیشه نمیخواد بگه در این موضوع واقع چیست، میخواد بگه اون اندیشمند در این باب چگونه میاندیشیده، یعنی صدق اندیشه ورزی و اون نسبت به این موضوع رو میخواد بگه، نه صدق این موضوع رو در عالم خارج. اگه صدق این موضوع در عالم خارج باشه، من مطالعه تطبیقی میکنم، وجه هم داره، حتی مشروط به اینکه طرفهای تطبیقم رو خوب انتخاب کنم. مثلا میگم ما مهمترین کسانی، موافقان و مخالفان، از موافقان قوی تر، از مخالفانم قوی ترین فرد رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون در نهایت من میخوام توی این موضوع به یک نتیجهی برسم، میخوام اظهار رأی کنم، اجتهادم اجتهاد در موضوع، خب مقایسه و مقارنه یه معنایی داره. اما وقتی من دارم از تاریخ اندیشه بحث میکنم، یعنی او اندیشه دیگه اینکه مطابق هست یا مطابق نیست که من مهم نیست، با فایدهش تاریخی باشه. یعنی یا باید در کشف یک مسئله تاریخی به من کمک کنین مقایسه، یعنی من رو به یک واقعه تاریخی نزدیکتر بکنه، یا باید یه فایده دیگری داشته باشه.
خود تقابل و همسویی به نحوه هم یک فایده تاریخی نیست؟
چرا؟ باز اون هم سآله، چرا من تقابل یا همسویی رو میخوام بررسی کنم؟ میخوام سیر تاریخشو برات حالا عرض میکنم، میخوام بهرام میگید آم من میخوام تطور این اندیشه رو بدونم. خب چرا مقایسه میکنم؟ چون دو تا نقطه عطف تاریخی پیدا کردم. اگه من سید مرتضی رو با علامه هلی مقایسه کنم، میتونم تقریبا خط ارتباطی این دوتا رو با هم بفهمم. این ممکنه، تطور تاریخ موضوعه. پس اینجا این سوال که ما در مطالعات مقایسه‌ای چه فوایدی داره، با چه غرض و انگیزه ای ما سراغ مطالعات تاریخی میریم، دو یا سه فایده مهم برای حوزه مطالعات تاریخی وجود داره. یک، فهم دقیق‌تر یک اندیشه یا شخصیت.
ارزم اینه باید احراز کنیم فایده وجود داره که اون تحقیق رو انجام بدیم. این نباشه، مثلا کسی اگر اعتقادش بر این است که من اگر میخواهم نوبختیان رو بشناسم باید نسبت شیخ مفید با اونها رو بدونم، حالا این اندیشمند ممکنه مقابل او باشه، ممکنه اندیشمندان نزدیک به او باشه. مثلا فرض کنید من اگر آمدم بین هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن یا علی ابن اسماعیل میسمی مقایسه کردم، خب گفته می شود که علی ابن اسماعیل در بصره، یونس ابن عبدالرحمن در بغداد، اینا از امتدادهای فکری هشام هم. و من خیلی از اطلاعات در مورد هشام ندارم، رفتم مطالعه میکنم یه ترکیبی از منظومه هشام به دست میارم، پازلم کامل نیست. من میام بین هشام و مهمترین شاگردانش مقایسه میکنم تا ببینم آیا من میتوانم بگم اندیشه اونها بخشی از اندیشه هشام هست یا نه، و این کار مقایسه ای میخواد. چرا؟ چون ای بسا من میرم در یونس ابن عبدالرحمن یه اندیشه رو پیدا میکنم و تصورم این است که از هشام گرفته، اما وقتی مقایسه میکنم میگم اتفاقا اون بخشی که یونس با هشام اختلاف داره همینجاست. این است باز تذکر بدم به دوستان، بعضی از مطالعات حتی غربی ها که اخیرا تو حوزه تاریخ تفکر اندیشیدن بدون توجه به این نکته است مقایسه کردن، بعد آمدن یک قطعه از اندیشه مثلا فرض کنه یونس ابن عبدالرحمن و پای هشام گذاشتن، حالا اینکه میدونیم از در گزارش تاریخی اتفاقی از اون جاهاییست که یونس ابن عبدالرحمن از هشام رو مبانیش فاصله گرفت. خب ما در اینجا راهی جز مطالعه مقایسه‌ای نداریم، یعنی باید اون مقدار از اندیشه هشام که میدانیم این رو به تصویر بکشیم، پازل اندیشه یونس ابن عبدالرحمن هم در بیاریم. اگر در جایی ببینیم بین مبانی اینها مقایسه کنیم همسویی است، میتوانیم امتداد اندیشه و لوازم رو به دیگری نسبت بدیم. تو مقایسه معلوم میشه اتفاقا در بحث نبوت شناسی یا امام شناسی یونس ابن عبدالرحمن اصلا زده جای دیگه، رفته یه مسیر دیگه. پس این قطعه رو من نمیتونم بگم. پس گاهی اوقات برای فهم یک اندیشه، یک شخصیت یا یک مکتب و مدرسه ما میتوانیم در واقع مطالعه مقایسه کنیم. دوم، برای فهم تطور اندیشه در یک دوره معین تاریخی، این قیدش خیلی مهمه. شما میگید مثلا فرض کنید فلان، مثلا میگم محدثان قرن ده یازده در مدرسه اصفهان اینا کلن چه تحول جریان محدثان شیعه از نظر اندیشه ای و روی کردی چه تحول و تطوری درشون اتفاق افتاد؟ سوالی. یه موقع من میخوام 5 تا تحقیق انجام بدم، 5 سال 10 سال وقت بگذارم این رو واقعا بررسی کنم، نقطه به نقطه این رو ببینم، بعد یه تحلیل راه بدم. خب معمولا تو پژوهش‌های جدید اصلا پیشنهاد نمیشه، اینا تحقیقات درازدامنیست که معمولا ناتمام میمونه، گاهی اوقات به دلیل ضعف اطلاعات نویسنده عملا یک استنتاج‌های غلطی صورت میگیره. اینجا ما پیشنهاد مطالعات تطبیقی میکنیم، میگیم شما برای که تطور بشناسی دوره تاریخی در نظر بگیرید، تو اون دوره تاریخی دو نقطه عطف رو بگیرید با هم مقایسه کن. مثلا اگر به من بگن تطور اندیشه امامتی محدثان شیعه رو بررسی کنید، من میگم توی هر شبت قم مثلا نگاه کنید، ما یه نقطه محاسن داریم، یه نقطه بصائر داریم، یه نقطه کلینی داریم، یه نقطه صدوق داریم. آغازش محاصل، پایانش چیه؟ صدوق. خب بسم الله، حالا شما پروژه پیشنهاد کنید. یه موقع شما میگید من بین بصائر و صدوق مقایسه میکنم، برای که ببینم در حد فاصل میان آغاز مدرسه قم و پایان مدرسه قم که صدوق هست تغییر اتفاق افتاده یا نه. پس مطالعات و مقایسه ای. حالا یک کسی دیگه میاد بین محاسن با کلینی مقایسه میکنه، یک کسی میاد بعد بین بصائر و مثلا فرض کلینی مقایسه میکنه، میگم بین ببینیم بین مشایخ هم اختلافی بوده یا نه. یک کسی میگه من بین ابن ولید و مثلا فرض کنید صفار مقایسه میکنیم، دوتایی که با هم دیگه هم ظاهرا یک زاویه داشتند و اختلافی داشتند. به هر حال ما با انتخاب ها میتونیم اگر من دیدم یه اندیشه در این متفکر و این متفکر، حالا این بحث مفصلی داره که اگر تطور میخوام نشون بدم باید شخصیت ها چه ویژگی داشته باشن، این بس اتفاق من برم دست بزنم دو شخصیت انتخاب کنم که همسوز میخونم از این تحبول اتفاق نیفته، دو شخصیت پیدا کنم که اتفاق در مقابل همه. این از در اینجا میگیم انتخاب اون اشخاص با نوع نمون باشه، یعنی کافی نیست که اینا شخصیت بزرگی باشن، باید نمایندگی کنن یه جریان فکری رو. این جریان فکری نمایندگی کنن این میتواند. یکی دیگه از فواید روش‌شناسی مقایسه ای چیه؟ که خیلی ها در این مطالعات تطبیقی هم بیشتر نظرشون به اینه.
جایگاه تاریخی
دیگه از تطور تقریبا در یه همش به فهم در اون که میگیم اینا هست. یکی دریافت کاستی ها یا نوآوری ها، کاستی ها و نوآوری ها یک اندیشه. الان شما میگید من میخوام ببینم مثلا فرض کنید ابن سینا چه نوآوری های اندیشه ای داشته، حال مطالعه مقایسه بزنیم کنار راهش چیه، یه راه بند بدیم، یا چه ضعف ها و کاستی های اساسی تو اندیشش بوده، یعنی بی توجهی ها، عدم اهتمام های اندیشه ای. بله دیگه، حالا من میخوام بگم یه جایی واقعا جز نوع مطالعه مقایسه ای ما هیچ راهی نداریم، یه جایی اصلا ما راهی نداریم. ما واقعا الان از کسی از شما میپرسه فارابی چقدر تو تاریخ فلسفه ما نوآوری داشته، در این منطقش این همه رساله منطقی نوشته، آیا فارابی نوآوری منطقی داشته یا نداشته؟
یا
ما باید بریم یه نقطه اوج اندیشه پیشا فارابی رو پیدا کنیم، سرچشمه های اصلی اندیشه او رو پیدا کنیم. مثلا در فارابی میگیم دو تا سرچشمه داره، ارسطو دارد و فلوتی. امروز تاریخ اندیشه که نگاه میکنیم برای دستاورد اندیشه یونانیان یکی در نهله ارسطو و ارسطویان خلاصه میشه، یکی در فلوتین و مکتب اسکندرانی. خب من اگر فارابی رو با اون مقایسه کنم تقریبی میگیم، نمیخوام بگیم تقریبی میگیم، میگن ابن سینا یه تام ابن سینا هست، میگن این هر شبت که آتش گرفتنه کتابخانه بزرگ دولت سامانی کار ابن سینا، میگن چون بود که موقعی دعوت بهش کرد خب شرطی میام در دربارت که اجازه بدی من برم توی کتابخونه،
شبانه روز اونجا مطالعه میکرد. حالا چیزای افسانه‌ای هم میگه دو سال، دو سال که نیست، مدت اقامت ابن سینا دو سال نشد. بعد میگن همه اینا رو که مطالعه کرد که اون آتیزه، چون که معلوم نشه که چقدر حرفاش با دیگرانه. اون احتمالا دروغه، چیز خیلی، ولی این خیلی معروف است، سالان دست گذشته هم این مرسوم بوده این دازه. خب حالا این ما این فرض رو میزنیم کنار، میگیم نه واقعا، حالا فرض که کتابخانه آل سامان رو آتش زد، بقیه کتابخانه‌ها که بودن، اگه بود حداقل یه گزارشی باید باشه، میگیم گزارش دیگری نیست. خب من میخوام نوآوری های فارابی رو بشناسم، باید برم یه فردی رو پیدا کنم که در نقطه اوج در پیشا فارابی وجود داره، این رو با اون مقایسه کنم. احتمال بسیار زیاد این است که هرچی این حرف زده که در اونها نیست، نوآوری اون است. احیانا اگه اندیشه های در اونها هست، میبینیم در فارابی وجود نداره. یه اشکال نسبت به ابن سینا هست دیگه، که ابن سینا حکمت عملی نداره. کاستی فلسفه مشای ابن سینا در حکمت عملی است. اخلاق، سیاست مدون، تدبیر منزه، خوی در سنت فارابی وجود داشت. و شما از طریق مقایسه میتونید چیه کاستی های ابن سینا رو کشف کنید. این سه فایده مهمی است که ما پیدا کردیم برای حوزه مطالعات تطبیقی. اینو شما نداشته باشه، اون رو میخوایم مقایسه کنیم با این هایدگر مثلا فرض کنید با ملا صدرا، این دو حالت داره، مقایسه کردیم. یا میخوایم بگیم حرفای نوع ملا صدرا نسبت به او چیه، تطور که بی‌معناست، دوتا اصلا ناظر به هم نیستن که خودشون تطور بررسی کنیم. برای فهم اندیشه های ملا صدرا میخوام اون رو مطالعه کنیم، محقق باید نشون بده، باید نشون بده واقعا ما در پرتو هایدگر مثلا بهتر ملا صدرا رو میفهمیم یا بالعکس. یا شما میخواد بگید ملا صدرا چه نوآوری هایی داشته. نگاه تو تاریخ اندیشه غرب من نگاه میکنم، اون متفکر وجود شناسی عمیق هایدگر، پیشفرض تحقیقی ندیه، اون چیز تو تحقیق میگم مفروضات، مفروضات تحقیق، یعنی من باید بنویسم در تاریخ اندیشه مسلمین بزرگترین متفکر وجودگرا ملا صدرا است، در تاریخ اندیشه مغرب زمین بزرگترین متفکر وجودگرا اگزیستانسیالیست هایدگر. حالا من چرا مقایسه میکنم؟ برای کاستی و نوآوری. میخوام ببینم چه نقطه های مثبتی در اندیشه وجودگرایی هایدگر وجود داره که ملا صدرا بهش توجه نکرد. به عکس این مسئله های وجودی رو از چه زاویه بررسی کرد که بهش توجه نداشته. من مطالعه دوستان تأمل کنیم، ما اگر این سه تا فایده رو نداشته باشیم، اصلا مطالعات مقایسه‌ای در حوزه تاریخ فعلا داریم حرف میزنیم، تو تاریخ اندیشه است، در تاریخ اندیشه سودمند نیست. بقیهش مطالعه حجبه. دو تا اندیشمند که هر کدوم یه تحقیق مستقل بررسی کن، مشترکات میخوام بگیرم، اختلافات بدونیم. شو 100 تا تحقیق معمولا میتونم بنویسم بلا اختلاف و اشتراکی بین کانت و ارشد ملا صدرا ثم موضوع چه ربطی داره؟ خب چه فایده ای داره اصلا؟ چه اتفاقی قرار ما از این پژوهش بگیریم؟ این هم نوع سوم. و اما نوع چهارم در مطالعات تاریخ تفکر، مطالعات تبیینی است. روش شناسی تبیینی یه جای اشاره کردیم. یعنی چی روش شناسی تبیینی؟ چه فرقی با این بقیه میکنه؟ نقطه امتیاز روش شناسی تبیینی چی بود؟ گفتیم اکسپلنیشن کردم. ما یه موقع دیسکریپشن میکنیم، توصیف، یکی مطالعات آنالیتیک میکنیم، تحلیلی، کامپراتیو میکنیم، مقایسات، مقایسه قرمیم کامپراتیو. یه موقع مطالعات اکسپرنیتیو اکسپرنیشن میکنیم، چه فرقی میکنه تبیین با توصیف با تحلیل؟ یه استرایش امروز در فلسفه علمم خیلی به کار میره، یعنی بیان علت و دلائل و عوامل شیگیری یک پدیده و مطالعات طبیعی. تا اینجا ما همه داشتیم از خود اندیشه حرف میزدیم، حتی در مطالعات تحلیلی. من در مطالعات تحلیلی با همه ابعاد سخنم در چرایی ظهور این اندیشه یا ظهور این شخصیت یا ظهور این مدرسه نبود، از چرایی صحبت نمی کردم. در مطالعات تحلیلی از چگونگی سعی می‌خوام فرق بگذاریم، مطالعات توصیفی از چیستیه، مطالعات تحلیلی از چگونگیه، مطالعات تبیینی از چراییه. ما در مطالعات تبیینی دنبالی هستیم که اساساً این شخصیت چرا با این اندیشه ها ظهور پیدا کرد. خیلی سوال مهمی است. شما میدید مثل شیخ مفید، حال شما میدید از سید مرتضی جزء شرفا بوده، پدرش بزرگان بوده، زمان زمانه احترام به سادات بوده، سازمان بسیار نهاد نقابت بوده دیگه، برای که سلسله سادات هم محترم باشن، هم کنترل بشن، هم توجهات سهمهایی داشتن، حقوقی. خب پدرانشون جز سادات بودن، سید مرتضی هم در جایگاه نقیب و سادات قرار میگیره. یه تحلیل از شخصی. خب شیخ مفید چطور؟ شیخ مفید زمانی که از تل اکبرا، اکبرا خودش از روستاهای بغداد، تل اکبرا برای دهکوره، پدرش که یک معلم مکتب خونه، معلم ابن المعلم معروفه. یه احتمالا میدیم که احتمالا یه خوشسالی و قرائنی وجود داره، فقر و بیچارگی اینها سبب شده که این معلم دست بچه خردسالش رو بگیره، یه بچه دهاتی بردار بیا تو بغداد. کدام بغداد؟ بغداد پایتخت با اون عظمت. بعد تشیع در چه وضعیتیه؟ از نظر سیاسی خب یه جایگاه‌هایی داشته، حالا اون زمان دیگه نبودن نوبختیان اینا، جایگاه فکری فرهنگی نداشته. شخصیت ها ستاره هایی مثل ابن جنید، مثل ابن عقیل عمانی، اینا توی بغداد یا بیرون بغداد می درخشیدن. بعد یه شما شیخ مفید یه بچه دهاتی میاد تو پای تخت، نه معلم درستی داشته، از اینجا و اونجا شروع میکنه تحصیل کردن، یا تبدیل میشه به کسی که امروز مستشرقان میگن تشیع اصلا ساخته شیخ مفید. سنی ها قبلا میگفتن، هم یه رو تعصب میگفتن. این محقق روشن فکر جهانی چی میگه؟ میگه اصلا هر چه تشیع فکری مولود شیخ مفیده. و من با سوال بکنم دیگه، توی مطالعه تاریخی علتی که شیخ مفید، یک بگیم آقا نبوغ شخصیتی ویژه او بود، واقعا نبوغ بود، تنها وضعیت زمانه او بود، نیاز جامعه شیعه به چنین شخصیتی بود، شرایط سیاسی در اون دوره تاریخی به گونه‌ای بود، ظهور آل بویه به عنوان دولت شیعی، قدرت گرفتن شیعه در سطح سیاست نیازمند به یک متفکری داشت، اقبال عامه جامعه شیعه کرخ به آداب و رسوم شیعی بعد از یه دوره فشار و انحطاط اواخر دوران حضور متوکل معتصم. بینا یه مورخ اندیشه ای رو باید پاسخ بده. چون ده ها سوال تبیینی میتونید تو تاریخ اندیشه، ظهور یک اندیشه هست، این اندیشه چرا پیدا شد؟ حالا ببینید من عوامل اجتماعی سیاسی گفتم، عوامل فکری. چرا یه شما میبینید یه اندیشه های غریب توی تفکر پیدا؟ آه شیعیت معدوم، که معدوم هم خود شیعون کسیم بزار معدوم یعنی چی کسیم. ما امروز به ما بگن امروز شیعیت معدوم خیلی برامون غریبه. نظریه حال یه چیزی که لا موجودن ولا معدوم، نه خارج ذاته نه این ذاته، نه موجوده نه معدوم، نه معلومه نه مجهوله. خب یه موقع من دارم نظریه حال رو یا نظریه شیعیت معدوم رو خودشو توصیف میکنم، میشه مطالعه توصیف. یه موقع تحلیل میکنم جایگاه شیعیت معدوم رو با بقیه اندیشه ها به همیشه بررسی میکنم. یه موقع چرایی ظهور اندیشه شیعیت معدوم میخوام بحث کنم. این یه مطالعات تبیین تاریخی عمیق‌ترین و دقیق‌ترین نوع مطالعه تاریخی است و البته سخت‌ترین نوع مطالعه تاریخی هم است. هم دقیق‌ترینه هم پرفایده‌ترین مطالعه است. چون ببینید من تا چرایی یک اندیشه رو متوجه نشم در زیر مکتب کمبریج یا مکتب اشتراسی ها عرض کردن. مثلا مسئله اصلی اینها مطالعات تبیینی، یعنی کار کمبریجی ها همین جانلا و دیگران، اصل ریشه این فکر از کجا پیدا شد؟ گفتن ما باید بدانیم چرا یک اندیشه ظهور پیدا کرده و چرا یه اندیشه خاموش شده. یه تفکر، یه مکتب علارغم اون اوج و برجستگی و عمق، شما مکتب هله میدید یه فرو میریزه. یه شخصیت شما ندارید اسم بیارید بعد از فاضل مقداد که بگید این ما تو شخصیت تو کن، نه این که دهن باز میکنه یا این مکتب فرو میره. این اوج و حدیث‌های تاریخی اینه دیگه. یک مورخ تبیینی اون است که بتواند ریشه‌های این، ما توی تطور اندیشه فقط از تطور صحبت میکنیم، در مطالعات تبیینی از چرایی یک تطور صحبت میکنیم، میگیم چرا این اندیشه به این اندیشه تغییر کرد، چرا این اندیشه فرو خفت یا این اندیشه برخاست. این چهار نوع مطالعه تاریخ اندیشه است که حالا دوستان من دعوت میکنم با او اطلاعاتی که ما قبلا داشتیم اینا رو کنار هم بگذارم. یک توی این فرصت یه دستبندی دیگری هم خیلی بحث داریم اینجا که مطرح کنیم، نکات مهمی شو عرض میکنم. یه دستبندی دیگری داشتیم که این هم مهمه، هرچند نرسیدیم این رو بیشتر بحث کنیم الان فرصت زیادی نیست، و اون تقسیم مطالعات تاریخ اندیشه به مطالعات در زمانی و چی؟ یا همزمانی. سینکرونیک و دایاکرونیک، در زمانی و همزمانی. خب اینم خیلی مهمه. یادتونه گفتیم اصلا جنگ و دعوای دوره معاصر الان مطالعات تاریخی اینه. حالا در گذشتم بود، اما با این تفاوت که در دوره جدید گفته میشه کدام مهمتر از دیگری. قبلا یه عده اصلا مطالعات در زمانی رو قبول نداشتن، که سامان فوکو و جریان‌های پست مدر که معتقدن ما فراروایت نداریم، اصلا مطالعات در زمانی نمیپذیرن. یعنی هرچی از مطالعات همزمانی است اونم با یک الگوهای تفکری که خودشون دارن. خب الان دیدیم، من عرض کردم اون جلسه، این اتهامی که به بسا کمبریجی ها میزنن که اینا مطالعات در زمان رو قبول ندارن، اینطور نیست. اما در اهمیت این که
کدام یک از این مطالعات اصله و کدام فرعه؟ الان بین این دو رویکرد مهم مطالعه تاریخ اندیشه در واقع اختلافه. چون حتی بعضیا میگن اون مکتب کمبریجیا رو اسم بذاریم تاریخ تفکر، هیستوری آف تاوت میگن، اون مطالعات به اصطلاح اشتراوسی آف جانلاو رو میگفتن چی؟ هیستوری آف آیدیا، تاریخ ایده. یعنی اینقدر این جنگ که حتی اسم عنوان هم ایسو به این قاطعیت نیست، اما شاید هم بی ربط نباشه که بس آمد این اطلاق نشون میده. خب ببینید روشنه که این قبیل گونه های مطالعه تاریخ اندیشه است، ولی گونه ها انواع مختلفی داره، ولی به نظرم میرسه به در حدی که ما بحث کردیم این تفکیک میان مطالعه در زمانی و همزمانی مهمه. ببینید یه تفاوت اولیه که این دوتا با هم میکنن این است که شما یک فکر رو در بستر و کشش زمانی بهش نگاه کنید، ببینید این فکر از چه مسیری عبور کرده، چه فرایندی داشته به اینجا رسید. این میگه مطالعه در زمانی. مطالعه هم زمانی چیه؟ یه اندیشه رو با مقارناتش بررسی کن با اموری کم، به عبارت دیگه مطالعه طولی و مطالعه عرضی. این ساده ترین
موضوع مطالعه نمیتونه مشخص کنه که چه میزان در هر کدوم از این دو جلو ما اون رو داشته باشیم. یعنی یه مطالعه کنیم میخواد در مورد مثلا اندیشه های فلان شخص در فلان تاریخ مثلا صحبت کنیم، خب با یکم که آدم شناخت پیدا کنه بعدش میفهمه دیگه آقا اینو بیشتر در زمان میبینه یا بیشتر هم زمان.
خب چجوری با چه معیاری؟
مثلا آدم وقتی میبینه آقا مثلا تا یک سرده مثلا قبل و بعدش هم همچنان درگیری مثلا در این مورد هست.
یعنی شما مطالعه دارین میکنید دیگه، تو هم همین هست. یعنی تا شما مطالعه در زمانی نکنید نمیتونید بفهمید که آیا اندیشه نسبتی با اندیشه های گذشته داره یا نداره. حد که نمیتونید خیلی اجمال دیگه یک مورخ اندیشه امروز به این اجمال ها اکتفا نمیکنه. اصلا اهمیت تاریخ اندیشه در دوره معاصر اون جلسه هم بوده عرض کردم، امروز تقریبا میگن تو همه علوم انسانی تاریخ اندیشه باید حضور داشته باشه، تو همه علوم انسانی. یعنی شما یک جامعه شناس باید تاریخ اندیشه اجتماعی رو بلد باشه و به کار ببره و از دستاورداش استفاده کنه، بلا جامعه شناسی او از اعتبار لازم برخوردار نیست. این سطح داریم از مطالعات تاریخ اندیشه رو میگیم. الان میدونید در حوزه اقتصاد و اقتصاد مدرن مطالعات تاریخ اندیشه فراوان صورت میگیره، چون اصلا معتقدن بسیاری از این اکسیوم ها و اصول موضوعی که ما امروز تو اقتصاد قبول کردیم پذیرفتیم، برای را مشتری وقتی میاد تو بازار بر اساس منافعش میاد، بر اساس تمایلاتش میاد. مثلا پایه اقتصاد مدرن اینه دیگه، عقلانیت اقتصادی انسان مدرن. سود و زیان میکنه بر اساس سود و زیان خودش، کدوم میگه با بیشترین لذت رو با کمترین هزینه، یه اصل عقلانی اقتصاد مدرن. خب این امروز تو مطالعات تاریخ اندیشه زیر سوال بردن که اصلا این ایده که آدام اسمیت پایه گذاری کرد یا حداقل اونو تئوریزه کرد، این اصلا پیشینه تاریخی نداره، این ساخته یک مرحله تاریخی گروه مکتب فکریه. بعد اونچنان این به عنوان اصل موضوع و تابو توی اقتصاد شده، شو اقتصاددانی جرأت نمیکنه بگه رفتار اقتصادی یک کنشگر تو بازار غیر از اینه. خب میگه مطالعات تاریخی رو کاملا برملا میکنه که اصلا این عناصر اقتصاد مدرن شما که امروز وحی منزل تلقی میشه، این ساخته یه دوره تاریخی است. تو مطالعات طبیعی میگه چرا اینا هم چیزی گفتن، چرا گفتن؟ من دارم تو این سطح داریم بحث مطالعات تاریخی.
مورخان تاریخ امروز اصلا دیگه به این حدس ها و برداشت های اولیه اکتفا نمی کن. خب میدونم اگر شما ببینید شما بس اینجوری بفرمایید اینجور. ما متناسیل بعد میخواستم میگم الان عرض کنم ما باید در این که مطالعه در زمانی میکنیم یا همزمانی دست به انتخاب بزن، یعنی هیچ اصلی وجود ندارد که به شما بگه در این موضوع باید مطالعات همزمانی کرد یا باید مطالعات در زمانی کرد. هیچ اصلی نداره. مرجحاتی وجود داره. مثلا به شما میگن اگر میخواهید مطالعات تبیینی یک موضوعی رو انجام بدید که بعد اجتماعی و سیاسی داره، میگن حتما باید مطالعه همزمانی داشته باشید، چون اندیشه و ایده سیاسی معمولا از شرایط زمان مؤثره. حتما داد و ستدی با سایر متفکران داره. اما اگر شما خواستید یه اندیشه فلسفی رو، انتزاعی فلسفی رو بررسی کنید، این مرجعش احتمالا در یه اندیشه نظری مطالعات در زمانی موفقیت بیشتری داره، چون معمولا اندیشه ها بین اندیشمندانه، برخلاف اندیشه های اجتماعی که با زمان و موقعیت ها و چالش ها و اینها درگیره. یه اندیشه فلسفی کلامی بیشتر با امتداد تاریخش معرفی میشه. اما یه کسی میگه نه اینطور نیست، الان تحقیقات نشون داده اتفاقا اینطور هم نیست. مطالعات در زمانی در حوزه اندیشه های فلسفه سیاسی غرب شده بسیار بسیار کارآمدتر از بوده مطالعات که پیشتر. اتفاقا یکی از برگ برنده این تاریخ ایده یا اینه دیگه که میگن شما آنالیا و کمبریجیا همه حرفتون مطالعه همزمانیه. تو مطالعه همزمانی انسان اصلا نسبت به ایده کوره. من فقط میتونم برش بزنم بگم این ایده ماکیاول در این دوره تاریخی با کدام شرایط داد و ستد میکرد، تأثیر و تأثیر داشت. اما اگر شما همین ایده رو برگردونید به دو سه نسل سیر تاریخش رو ببینید، این اصلا ماکیاول با این ایده اصلی چه کرده. تازه اینجا شما میتونید مطالعه تبیینی انجام بدید. ببینید من میخوام بگم چون دعواست توی بین همین جریان ها، لزوما نمیشه واقعا یه حکم قاطع کرد که در یه جا پیشا فرض هم نمیشه داشت که بگیم ما از قبل میتونیم بفهمیم. برای یک مورخ روشمند امروزی که دیگه به هیچ چی اعتماد نداره و قرار است همه چیز رو کشف کنه و خودش از طریق تحقیق در بیاره، این نوع پیش‌داوری ها رو نمیپذیرن مگر مفروضات تحقیق. یه مفروضه، من مجبورم باید یه فرض کنم، فرض میهم توی که عرض کردم، فرض میگیرم چون یه اندیشه سیاسی است بعد همزمانیش مهمتره. اما این تعیین کننده هیچ واقعیتی نیست. نکته مهمی که واسم عرض کنم اینه، برخلاف تصور اولیه که مطالعات در زمانی صرفا بررسی سیر تطورات و تأثیرات اندیشا با یک دیگره، یا مطالعات همزمانی به دنبال بررسی عوامل مؤثر در یک اندیشه است، به نظر میزه مطالعات در زمانی و همزمانی تنها در صورت که توامان اتفاق بیفته اون فواید اصلی مطالعات تاریخی رو دار. یعنی شما یک ایده اگر نتونید پی بگیرید پایه های تاریخشو پیدا کنید و همزمان اون ایده رو در نسبت با واقعیت های اجتماعی و سیاسی و شخصیتی و فرهنگی بررسی نکنید، اون ایده ظهور خودشو نداره. و شاهدش هم این است که خیلی از مطالعات که امروز صورت گرفته هر دو رو داره. یعنی لزومن این نیست که تاریخ ایدهی ها مطالعه همزمان ندارن. دارن. نه. حالا شما باید در اینجا سناریوی تحقیق رو، اون ترکیب مشکل چی بود؟ این بود که دو تا حوزه کاملا جدای از هم دیگه میامد در کنار هم دیگه به هم میچسبی. اون بحث اصلی که حال من دارم و یه فرصت شد توضیح میدم، شما باید توجه کنید مطالعه همزمانی و در زمانی دو مطالعه مختلف نیست. احسن. راه شیعه این است که ما دست به انتخاب بزنیم در عوامل مؤثر و دوره تاریخی.
این چیزه
من
اول اتفاهم
بکنم
که دوره همزمانی رو
هم
باید مشخص
بکنیم
که
بعدم برابرش بحث کنیم. ببینید شما وقتی میگیم همزمانی، یه تصور بیرونی هست که گویا ما میتونیم تاریخ رو کات کنیم. یعنی همطور که یک عرشبت که کیک رو میز میزنیم، قاچ میزنیم، ها، از مقطعش نگاه میکنیم، از طولش نگاه میکنیم. این تصور تاریخ که اینطور نیست. شما کدام بخش از تاریخ هست که بتونید ببرید بگید من اصلا مطالعه در زمانی نمی کنم، فقط عناصر تاریخی دارم بررسی می کنم؟ اصلا نکته مهم اینه، قبلا گفتیم تاریخ یک رویداد در زمانه. اگر شما خصلت در زمانی رو از رویداد بگیرید اصلا دیگه تاریخ نیست. اگر من توجه کردم به یه ایده یا اندیشه در ذهنی متفکر بیان که توجه کنم که این اندیشه با اندیشه های دیگر، این اندیشه با خود شخصیت، اصلا خود من میتوانم اندیشه های مثلا افلاطون رو بررسی کنم بدون که توجه کنم که افلاطون دو دوره یا سه دوره تاریخی داشته. 30 سال کار علمی کرده، 40 سال کار علمی کرد، توی 40 سال آثار مختلف آورده. من میتونم چیزی را به افلاطون نسبت بدم بدون که همه آثارشو ببینم؟ ممکن نیست. خب هم که شما داریم این همه آثار، یعنی من دوره تاریخی دارم میبینم. یعنی مطالعه در زمانی و همزمانی عجین با هم دیگه است. این غیر از اون نکته ایست که گفتیم شما یه شخصیت میخواد مطالعه کنید، یه ایده میخواد مطالعه کنید. خب این معلوم است دو بعد مختلفه. درسته یه ارتباطی با هم دیگه داره. این است که از دیدگاه ما مطالعات همزمانی و در زمانی بهتر است. بهتره میگیم، عرض کردم، به دلیل که اصلا انفکاکش هیچ منطقی نداره. پیشا تحقیق هم شما نمیتونید مشخص کنید که واقعا این ایده بیشتر در زمانی مؤثره یا همزمانیش مؤثره. راه بهتر چیه؟ اگر شما میخواید مطالعاتتون به ساحت تا توصیفی مشکل نداره، ما در توصیفی شما میتوانید در زمانی نگاه کنید، یه نگاه همزمانی بکنید که اصلا توصیفی معمولا به اینا هم کاری نداره. به مطالعات تحلیلی که میرسیم که اینجا بحث همزمانی و در زمانی مطرح میشه، ما پیشنهاد اون است که طرح تحقیق به گونه ای طراحی بشه که عنصر در زمان و همزمان با هم دیده بشه. خب میفرماد که خیلی بزرگه. میگیم مقطع تاریخی رو شما محدود کنید و عوامل مؤثر.
شما میدید مثلا فرض کنید ما الان یه جریان فکری داریم که یه سیری داره. خب من یه موقع فقط به مقطع نگاه میکنم، میگم این دوره مثلا فرض کنید ویژه است، به صورت همزمانی رو مطالعه میکنم. یه موقع میگید نه، من این رو میارم یه نقطهش رو انتخاب میکنم. تاریخ ایده چی میگفت؟ میگفت یونیت آیدیا ها رو بررسی کنیم. بیاد این رو نگاه کنید، این رو ببینید که چه اتفاقی درش داره میافته. پس ببینید این دو تا مطالعه هست، یکی این نقطه رو من در ارتباط با کل میبینم، یکی این که این ایده رو میارم رفتارش رو در تاریخ بررسی میکنم. من میتونم یک طرحی در اندازم، پروژه‌های مطالعاتی رو گونه‌ای تنظیم کنم که این ایده رو در نسبت با بعضی از نسبت‌های همزمانی و در امتداد یک دوره تاریخی مشخص، این اون بحث گونه شناسی های قبلی روش شناسی ها کمک میکنه. یا من بیام این رو در نظر بگیرم، به جای که تمام این امتداد تاریخی رو در نظر بگیرم، این رو نمونه هاش رو میشه طراحی کرد تو تحقیقات مختلف. ما ایده در یه نقطه دیگری هم وجود داره، من به جایی که اون سیر رو بخوام ببینم، این دو نقطه رو با هم دیگه مقایسه میکنم. این همون ثابت و متغیر هاییست که ما تو پروپوزال‌های علمی داریم دیگه. من میگم این اندیشه در بستر زمانی این متفکر به احتمال، حدس دیگه، اینا حدس های پژوهشی است، این ایده در این متفکر تو حدس پژوهشی من میگه ارتباطش با موقعیت فرهنگی یا با رقبا، این دوتا مهمتره. میام همین ایده رو در یه نقطه تاریخی دیگه در نظر میگیرم، به جایی که اینو بررسی کنم، به جایی که این دوتا عامل رو ببینم، میتونم حدس بزنم که این دو عامل در اینجا مهمه. یعنی این ایده رو در فرض کنید مدرسه بغداد، این ایده در مدرسه فله، من یه مقطع رو انتخاب کردم، کار بقیه‌اش ند. به جایی که تمام این مراحل تطور ببینم، دو نقطه مرکزی رو انتخاب کردم، مطالعات مقایسه انتخاب کردم، تو سیر تطورم محدود کردم. حالا شما این مدل رو نگاه کنید کنار این مدلی که من بیام در اینجا صرفا مطالعه همزمانی بکنم، ده ها عامل این ایده رو ببینم. خب من سوالم این است که شما نسبت‌های هم عرض رو دیدید، اما ای بسا این بیش از اون که نسبت‌های هم عرض درش مؤثر باشه، اون اندیشه‌های پیشینه که مؤثره. یعنی یک جریب بعد تو تحقیقات جدید اینها نشون داده شده که من دارم توی این نقطه تحلیل میکنم، مثل اکثر تحقیقات قبل از دهه 60 دهه 50 تو حوزه تاریخ اندیشه، همه تمرکزشون رو چی بود؟ روی این بود که من میام مثلا فرض کنید نمونایی که اینا کار کردن، من روی لاک دارم، جان لاک دارم کار میکنم، همه چیو میبینم، چه ارتباطی داشت، ابعادش چی بود، این فکر چرا متولد شد، در پاسخ به چه سوالی بود. حالا یه مطالعه دیگه آمده نشون داده که اصلا این برآمده از اینجاست. پس این اندیشه نقطه تمرکزش تو این نقطه تاریخی نیست، تو این نقطه تاریخیه. من داشتم اینجا دنبال جواب سوالم میگشتم، اما جواب سوال من چیه؟ اینجا بوده که منشأ شکل‌گیری و اندیشه است. او اصلا تو تناسباتش، این تناسباتی من دنبالش بودم نیست، اصلا او تناسباتش تناسبات اقتصادیه.
بله
پس ما پیشنهادمون در مطالعه همزمانی و در زمانی اینه،
هر دو قابل مطالعه است، جدا جدا هیچ مشکلی نداره، انتخاب ماست. ما میتونیم همینجا یه حدسی بزنیم بر اساس و حدس انتخاب کنیم، ولی مطالعات موفق تر و پیشرفته تاریخ اندیشه به نظر میرسه یه ترکیب سازی است. خب دوستان میدونن نوآوری های تاریخ تفکرم اینجا هاست، یعنی کسایی که حرف نو تو تاریخ تفکر میزد، مطالعه توصیفی که الان عمده کاره که حتی خود ماها کردیم و رفقا کردن، یا توصیفیست یا حداکثر تحلیلی. ما اصلا مطالعات تطبیقی دقیق کمتر داشتیم، ما مطالعات تبیینی تقریبا نداشتیم. من توی این 40-50 جلدی هم که دوستان به مقالاتی نوشتم عمدن وارد اون ساحت نشدیم، برای که گفتیم اول یه بار ما یه اسکنی بکنیم این تاریخ اندیشه ما رو، که اصلا هیچ کس این کار نکرده، غربی ها دارن این کار رو، ما خودمون پیش قدم بشیم، اول یه بار خودشناسی بکنیم. دور جدید تحقیقات باید بیاد سراغ مطالعات تحلیلی، تحلیلی عمیق، مطالعات تبیینی، اونم با روش های در زمانی همزمانی. یعنی این مطالعات در زمانی همزمانی رو در خدمت مطالعات تحلیلی و مطالعات تبیینی در بیاریم. این اصلا یک فضای جدید در روزه تاریخ تفکر مسلمین به نظر میرسه میتونه نشون بده، و پروژه آینده مطالعات ما با در این نقطه مطمئن. خب خیلی خوشحال شدیم از دیدار دوستان و خوشبختیم از دوستی و همراهی و همکاری با آقایون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. امتحان رو اگر همون جزوه رو دوستان مطالب کلاس